جالب میفرمایند، میفرمایند که کسی که اون سومی رو نداره، یعنی اون تفریح رو نداره، دوتای اولی رو هم نمیتونه به درستی داشته باشه. شما تو دعای کامل هم میخونی خدا یا قو علا خدمت که جوارحی، برای خدمت به خودت جوارح و اعضای منو قوی کن. خب این قوی کردن با چیه؟ با تفریح، با ورزش. پس باید حتما تفریح باشه. یه حدیث خیلی نابی پیغمبر اکرم دارن، ای قربانت یا رسول الله، که اگه این حرفای شما تو عالم پخش میشد، نظر همه نسبت به دین اسلام تغییر میکرد. پیغمبر میفرمایند الهو ولعبو، یعنی خوشی کنید و بازی کنید. فا اینی اکرهو، من پیغمبر کراهت دارم، ان یورا فی دینکم غلظتن، من کراهت دارم که همه بگن این دین اینا یه دین غلیظ و خشک و ها، من دوست ندارم بگن دین شما اینطوریه. پس بنابراین شادی کنید، بازی کنید و حتما تفریح رو باید توی برنامه های زندگیتون قرار بدید. ممنونم از توجهتون.
امام علی علیه السلام می‌فرمایند اوقات سرور و شادمانی فرصت مناسبی برای تراوت روح و جان است. ایشان همچنین می‌فرمایند سرور و شادمانی مایه انبساط روان و افزایش تراوت است. خب دوستان، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود، حق پشت و پناهتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزاری ما را بپذیرید. تا این لحظه در خدمتتان بودیم. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام های ما را پذیرا باشن خدمت شما سروران گرامی. سلام های خاص تقدیم میکنیم. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم از رادیوی خودتان، رادیو دری. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردن سپاسگزار میباشیم. برنامه متنوعی نیز برای شما تهیه شده. امیدواریم که رضایت خاطر شما از شنیدن برنامه‌های ما جلب گردد. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات امروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابرداران خانم ها صالح نیا و بزرگری، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات امروزی ما میباشد. با این برنامه ها در خدمت شما هستیم. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شنونده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. در ساعت 1:30 گزارش ویژه خواهیم داشت. برنامه قصه های کهن پارسی را در ساعت 1:50 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 2:05 گلچین موسیقی را شننده خواهید بود با مدت 30 دقیقه. 2:35 برنامه زربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 3 با وقت افغانستان، 2 با وقت ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. در ساعت 3:10 داستانهای تمثیلی را تقدیم حضورتان میکنیم با مدت 15 دقیقه. برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4 با وقت افغانستان، 3 با وقت ایران بخش خبری خواهیم داشت با مدت 10 دقیقه. 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود با مدت 50 دقیقه. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان میگردد. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران مشروع اخبار به امرای مجلات و گزارش های خبری خواهیم داشت. بعد از اخبار ساعت 6 در ساعت 6:45 شمیم رضوان را تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 15 دقیقه. برنامه صهیونیست خانه عنکبوت را در ساعت 7 شننده خواهید بود. برنامه پند پیران را بعد از برنامه صهیونیست خانه عنکبوت پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:28.45 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
پیام طالبان به جامعه جهانی: کمک‌هایی با اهداف سیاسی را نمی‌پذیریم، ما را به رسمیت بشناسید. رهاسازی آب سد کمالخان به سمت ایران و قدردانی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان از مسئولان طالبان و انتشار سند هشدار سیگار در سال 2021 درباره سقوط نیروی هوایی افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استیوی خبر رادیو دری با بخش خبری ساعت 1. اولین نشست اقتصادی دولت طالبان با عنوان اقتصاد افغانستان با حضور ملا محمد حسن آخوند و سایر مقامات طالبان امروز در کابل برگزار شد. عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای طالبان در این نشست با بیان این که افغانستان در زمانی حساس و تاریخی قرار گرفته است و مردم با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند گفت که مهمترین اولویت حکومت را رسیدگی به این مشکلات تشکیل می دهد. او اضافه کرد که اقتصاد کشور در 2 دهه گذشته کاملا بر اساس کمک کشورهای بیرونی استوار بود و تمام کمک ها نیز بر اساس شرایط سیاسی صورت می گرفت، اما امارت اسلامی به هیچ وجه کمک های سیاسی را نمی پذیرد. دیبورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان هم در این نشست گفت که آرزو دارد در آینده نزدیک مشکلات اقتصادی افغانستان کاهش یابد و سازمان ملل متحد برای احیای اقتصاد افغانستان در کنار این کشور است. لاینز افزود که هم اکنون در افغانستان صلح و امنیت عمومی تامین شده است و نیاز است تا روند سرمایه گذاری نیز به شکل عادی برگردد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان نیز در این نشست گفت که تلاش دارند تا سیاست خارجی افغانستان را به شکل اقتصاد محور پایه‌گذاری کنند و تصادم‌های قبلی را به تفاهم بدل سازند. او اضافه کرد که جنگ تحمیلی چند دهه‌ای و کار نکردن حکومت پیشین روی زیربناها موجب فلج شدن چرخه اقتصادی کشور شده است، اما حکومت طالبان در تلاش رفع آن است. متقی همچنین از آمریکا خواست که پشتوانه ارضی افغانستان را رها سازد. معاون سفارت ایران در کابل از باز شدن دریچه‌های سد کمالخان افغانستان و جاری شدن آب به سمت مرزهای جمهوری اسلامی ایران خبر داد. سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل گفت با رایزنی‌های ایران و افغانستان در سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان به تهران و ادامه مذاکره با مقامات حکومت سرپرست در افغانستان، رهبران طالبان دستور بازگشایی دریچه‌های بند کمالخان را صادر کرد و آب به سمت مرزهای جمهوری اسلامی ایران رها شد. به گفته این دیپلمات ایران تا فردا پنجشنبه آب به مرزهای ایران می‌رسد و مردم ولایت سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران از آن بهره مند خواهند شد. بر اساس معاهده هیرمند، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه‌ها و فصول مختلف تفاوت می‌کند. از آنجا که این رودخانه از مناطق خشک و کم آب منطقه سیستان می‌گذرد، در تامین آب آشامیدنی، زراعت و صنعتی جنوب شرقی ایران مهم است. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان از اقدام طالبان در رهاسازی حقابه جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد. بازرس ارشد دولت آمریکا برای جنگ افغانستان چند ماه قبل از آن که جو بایدن برنامه خروج کامل از افغانستان را اعلام کند، هشدار داده بود که نیروی هوایی اردوی افغانستان بدون دریافت کمک‌ها و آموزش‌های مورد نیازش از آمریکا فرو خواهد پاشید. گزارشی که جان سوبکو، بازرس کل ویژه بازسازی افغانستان، حدود یک سال قبل در جنوری 2021 نزد وزارت دفاع آمریکا ثبت کرده بود، از حالت طبقه بندی شده خارج شده است. این گزارش نشان می‌دهد مقامات آمریکا این هشدار را دریافت کرده بودند که نیروی هوایی اردوی افغانستان از توانمندی‌های لازم برای ادامه فعالیت بعد از خروج آمریکا از این کشور برخوردار نیست. این گزارش با کوتاهی آمریکا در آموزش به نیروهای پشتیبانی افغانستانی و ناتوان کردن نیروی هوایی اردوی افغانستان در قبال حفظ و نگهداری تیارهایش بدون حضور مقاطعه کاران آمریکایی اشاره کرده است. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی در هرات میگویند که به دلیل بارانهای دو روز گذشته طبق بررسی این ریاست تاکنون 216 خانواده متضرر شدند. هم اکنون ارتباط تلفنی داریم با همکارمان آقای محمدی. آقای محمدی، اولا از بادغیس بفرمایید، بعد اوضاع در هرات رو هم بررسی کنید.
بله، سلام به خدمت شما جناب شجاعی، وقت شما و سایر همکارانم بخیر.
تشکر.
مردم محلی در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان گفتند که آمار تلفات انسانی پس از دو زمین لرزه شدید در ولسوالی های قالس، مقر و آبکمری این ولایت به ده‌ها کشته و زخمی رسیده. مولوی باز محمد سروری، سرپرست اداره فرهنگ بادغیس، با بیان این که از تمامی نیرو و تجهیزات این ولایت به منظور کمک به مردم در سه ولسوالی بادغیس استفاده می شود، اما گفت که بسنده نیست و باید کمک های اضطراری بیشتری به اختیار اداره محلی گذاشته بشه.
بله.
سروری با اشاره بر این که احتمالاً آمار قربانیان از مرز 40 نفر گذشته، تصریح کرد که شمار تلفات در ولسوالی قادس این ولایت که مرکز زمین لرزه بوده است در مقایسه با سایر مناطق بیشتر است. این مقام محلی طالبان در بادغیس گفت که تنها در ولسوالی قادس 20 تن در نتیجه زلزله جان باختند و حدود 45 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس فرهنگ بادغیس که با هیئتی به ولسوالی قادس رفته بود، در مورد وضعیت زندگی مردم و زیان‌های زلزله در این منطقه باز نگرانی کرد و گفت که بر اثر این زمین‌لرزه‌ها در مرکز ولسوالی‌ها در مجموع حدود 1000 خانه ویران و یا قسمان تخریب شده و ممکن است که شمار تلفات این رویدادهای طبیعی بیشتر از این باشه. این مقام محلی طالبان ضمن این که از مردم خواست بسیج عمومی را برای بیرون کشیدن اجساد و اموالی که در زیر آوارها باقی ماندن گفت، در مناطقی از ولایت بادغیس هنوز دسترسی چندانی وجود ندارد و احتمالاً در آن مناطق شمار کشته و زخمی هم وجود داشته باشه. ولایت هرات در غرب افغانستان هم خب این روزها با مشکلاتی که بر اثر ریزش بارانهای شدید به وجود آمده روبروست. بارش بارانهای زمستانی، جاری شدن سیلابها و لرزش زمین در این ولایت صدها تن از شهروندان بیخانه کرده و زمینهای زراعتیشان به شدت ویران کرده. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی در هرات میگویند که تاکنون گزارش هایی از متضرر شدن بیشتر از 300 خانواده در چندین ولسوالی هرات به دستشان رسیده که برنامه های کمک رسانی برای آنان روی دست گرفته شده. سید حبیب الرحمن روحانی معاون اداره حوادث طبیعی هرات گفت که به منظور کمک به سیل‌زدگان و آنانی که بر اثر بارش باران خانهشان تخریب شده کمک های نقدی برایشان صورت خواهد گرفت. و افزود به هر خانواده که در این رویدادها خساره مند شدند مبلغ 50,000 افغانی، برای زخمیان این رویدادها 30,000 افغانی و کسانی که خانه هایشان را سیلاب ها از بین برده هم پول نقد برایشان در نظر گرفته شده. معاون اداره حوادث طبیعی هرات با بیان این که بر اثر جاری شدن سیل در برخی از مناطق شهر مانند پایناب، جبرئیل، نوآباد و تعدادی از ولسوالی های هرات مردم خانه ها و دکان هایشان را از دست دادند، گفت که تیم های بررسی به این مناطق فرستاده شدند تا میزان خسارات وارده و نحوه کمک رسانی برای آنان بررسی بشه. روحانی خاطر نشان کرد به منظور مقابله با این حوادث اگرچه در انبارهای این اداره لوازم و اقلام مورد نیاز کمتری وجود دارد، اما اداره مبارزه با حوادث طبیعی هرات مقادیر برنج و لحاف که از کشور چین کمک شده و ترکمنستان هم مقداری مواد سوخت به این اداره کمک کرده است برای نیازمندان توزیع خواهد کرد. این مقام اداره ضد حوادث یادآور شد که تاکنون هیچ گونه آماری از تلفات در شهر و ولسوالی ها گزارش نشده و تیم های بررسی کننده در حال ارزیابی محل ها هستند. اما شماری از افرادی که بر اثر سیلاب های اخیر متضرر شدند از مسئولان محلی تقاضای کمک های بیشتری دارند. 72 ساعت باران پی در پی در اوایل هفته و بارش شدید باران که از عصر روز گذشته شروع و تا بامداد امروز ادامه پیدا کرد، سیلاب ها و خطرات ناشی از آن در پی داشت که مسئولان و مردم نسبت به عواقب آن بسیار نگران کرده.
بله، بسیار تشکر آقای محمدی، توضیحات شما کامل بود. روزتان بخیر.
سپاسگزارم از شما هم جناب دکتر، خدا نگهدار.
تشکر. ادامه خبرها. سناتور ایالت ورمونت آمریکا با اشاره به اوضاع افغانستان از دولت آن کشور خواست تا میلیاردها دلار پول بلوکه شده دولت افغانستان را آزاد کند. برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت آمریکا، روز سه‌شنبه در پیامی در توییتر همچنین درباره اوضاع بحرانی در افغانستان هشدار داد. سندرز در این پیام توییتری نوشت: افغانستان با فاجعه بشری مواجه است. من از دولت بایدن می‌خواهم که فوراً میلیاردها دلار پول بلوکه شده دولت افغانستان را آزاد کند. در ادامه این توییت آمده است: آزادسازی دلارهای بلوکه شده به جلوگیری از بحران کمک می‌کند و از مرگ میلیون‌ها انسان در افغانستان پیشگیری خواهد کرد. قطع کمک‌های خارجی و مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در پی روی کار آمدن طالبان منجر به بحران انسانی در افغانستان شده است. و رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد تعامل ایران و روسیه امنیت ساز است و از یک جانبه‌گرایی در منطقه جلوگیری خواهد کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز پیش از ترک تهران و سفر به مسکو در میدان هوایی مهرآباد گفت این سفر با دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انجام می شود و در این سفر برای ارتقای دیپلماسی منطقوی تلاش خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت گفتگوی دو کشور مهم و دارای قدرت و با نفوذ می تواند در امنیت منطقه، رابطه اقتصادی و رابطه تجاری منطقه بسیار تأثیر گذار باشد. اسلامی کنم رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت گفتگوی دو کشور مهم و دارای قدرت و با نفوذ می تواند در امنیت منطقه، رابطه اقتصادی و رابطه تجاری منطقه بسیار تأثیر گذار باشد. رئیسی گفت منافع مشترکی با روسیه داریم و این تعامل و منافع مشترک امنیت ساز است و مقابله یک جانبه‌گرایی را در منطقه خواهد گرفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه امروز عازم مسکو شدند. پیام طالبان و جامعه جهانی: کمک هایی با اهداف سیاسی را نمیپذیریم، ما را به رسمیت بشناسید. رهاسازی آب سد کمالخان به سمت ایران و قدردانی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان از مسئولان طالبان و انتشار سند هشدار سیگار در سال 2021 درباره سقوط نیروی هوایی افغانستان. مشروع خبرها به اطلاع شما رسید، لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان از قماندانان نظامی در بخش‌های مختلف این کشور خواسته است تا از اقدامات انتقام جویانه خودداری کنند. همچنین کمیسیون تصفیه طالبان هم اخیراً 3001 نفر را از صفوف طالبان اخراج کرده است. درباره دلیل تأکید مقام‌های طالبان به پایبندی اعضای خود به عفو عمومی و معیارهای طالبان در تصفیه افراد نامطلوب از صفوف این گروه با آقای زکریا راحل، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی گفتگو کردم که شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام به شما و به همه شنوندگان عزیز و گرامیتان. آنچه تحت عنوان تصفیه گروه طالبان از عناصر نامطلوب از طرف کمیسیون خاصی که برای همین منظور ایجاد شده صورت میگیره، در واقع چیزی است که به دستور رهبری گروه طالبان انجام میشه و عمدتاً آنچه از طرف رئیس این کمیسیون هم عنوان شده تضمین بقای نظام طالبانی است. اما این که چه کسانی و با چه معیارهایی از صفوف طالبان با عنوان عناصر نامطلوب بیرون رانده میشن، ما چیزی نمیدانیم، برای اینکه دسترسی به منابع اصلی خبر در نظام طالبانی بسیار محدود هست و غالبا طالبان هم خودشان را مسئول یا پاسخگو به مردم افغانستان نمیدانن. در هر حال دو احتمال در این مورد بسیار پررنگ است. یکی این که طالبان با این کار میخواهند از نفوذ عناصر وابسته به داعش یا عناصر متمایل به داعش در میان نیروهای خودشان جلوگیری بکنند و به این ترتیب نیروهای خودشان را از خطرات امنیتی داعش محفوظ و مسون نگه دارند. احتمال دوم هم مربوط میشه به در واقع خلایی که ناشی میشد از ریزش شدید نیرو در میان طالبان در اواخر دوره جمهوریت اشرف غنی فراری. در آن زمان طالبان در ولایات مختلف افغانستان، مخصوصا در ولایت قندهار و هلمند و همینطور ولایات دیگر، متحمل تلفات بسیار سنگین و شدید شدند و این طالبان را با کمبود شدید نیرو مواجه کرد و اینا در نهایت ناگزیر شدند که به سربازگیری از میان جوانان فقیر و بیکار بپردازند و عمدتاً کسانی را جذب بکنند که به لحاظ ایدولوژیک چندان قابل اعتماد نیستند و ممکن است به خاطر شرایط معیشتی به طالبان پیوسته باشند که در هر صورت اینا نمیتونن مورد اعتماد رهبری طالبان باشند. به همین جهت تصور میشه که عمده کسانی که پس از استقرار نظام طالبانی از صفوف این گروه بیرون رانده میشن، کسانی هستند که در اواخر دوره جمهوریت اشرف غنی فراری به این گروه پیوسته بودند و احتمال دارد که چندان مورد اعتماد و اطمینان گروه طالبان نباشند. در هر صورت این اقدام اگر سود و ثمر و آثار و پیامدهای مفید و مثبتی هم داشته باشد، منوط و مربوط به خود گروه طالبان خواهد بود و برای مردم افغانستان توفیری نخواهد داشت، برای اینکه حتی عناصری که مطلوب دانسته میشن و همکنون در صفوف طالبان حضور دارن، به لحاظ رفتاری با مردم افغانستان بسیار مشکل دارن. اینا آداب اولیه رفتار انسانی با مردم را یاد ندارن، رفتارشان بسیار خشونت آمیز هست، در مواردی حتی بدون هیچ دلیلی اقدام به شلیک میکنن و مردم بیگناه را در ایستهای بازرسی خودشان به قتل میرسانن، ترور در واقع به نوعی میشه گفت ترور میکنن و پاسخگو هم نیستن. بنابراین نیروهای طالبان حتی مطلوبهایشان نیاز به آموزش دارن، اینا باید یاد داده شوند که با مردم چگونه رفتار بکنن، نوع حرف زدنشان را و نحوه برخوردشان را با مردم باید یاد بگیرن و کم کم روی بیارن به مدنیت و رفتار نرم آمیخته با مهرورزی و مهربانی نسبت به مردم. این کاری است که در اصل طالبان باید انجام بدن و متاسفانه هیچ اقدامی در این خصوص تا کنون صورت نگرفته. حتی اگر این اقدام هم روی دست گرفته شود، مستلزم صرف زمانی بسیار طولانی است و ما تا رسیدن به آن مرحله که نیروهای طالبان رفتار خوب با مردم را یاد بگیرن بسیار فاصله داریم.
معاونان وزرای امور خارجه ترکمنستان و ازبکستان طی نشستی اعلام کردند که با کمک‌های اقتصادی و انسانی برای ثبات افغانستان همچنان متحد هستند. اوایل هفته جاری نیز امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در رأس هیئتی برای مذاکره درباره مسائل مختلف به ترکمنستان سفر کرده بود. درباره نقش کشورهای آسیای میانه در ترمیم ساختارهای سیاسی و اقتصادی افغانستان، تحلیل سید حسین هادی آگاه مسائل سیاسی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو دری. نقش کشورهای آسیای میانه در بهبودی شرایط فعلی افغانستان به ویژه شرایط اقتصادی از اهمیت بسیار خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه در شرایط فعلی افغانستان ضرورت بسیار مبرم و جدی داره برای کمک‌های خارجی، برای همکاری کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای، و از طرف دیگر غرب در افغانستان به ویژه ایالات متحده آمریکا شکست خورد، 20 سال مبنای یک حکومت بر اساس مبنای قومیت گذاشت، اقداماتی انجام گرفت که تمام دستاوردهایی که وجود داشت از جانب غربی ها در هم شکسته شد و اعتماد مردم افغانستان نسبت به غرب و به ویژه نسبت به آمریکا ضرب صفر شده و هیچ اعتمادی در این بین وجود نداره. افرادی را آوردن، انتخاب کردن، بر ریاست جمهوری رساندن و نتیجه و خروجی او افزایش ناامنی، افزایش فساد، افزایش جنگ ها و مشکلات متعدد در افغانستان گردید. این شرایط برای کشورهای منطقه و به ویژه برای آسیای میانه در شرایط فعلی در افغانستان مساعد هست تا بتونه در یک بستر جدید، در یک شرایط جدیدی که طالبا هم دست کمک و همکاری را به طرف کشورهای منطقه، کشورهای مسلمان دراز کرده و ممی خان متقی وزیر خارجه طالبا هم یک سفری به ترکمنستان داشتن، اقداماتی صورت گرفت مبنی برای که همکاری های دو جانبه و چند جانبه نسبت به افغانستان داشته باشند. از این جهت کشورهای آسیای میانه میتونن نقش پررنگی را در پروژه های مختلف اقتصادی در داخل افغانستان داشته باشند. فعالیت یا آغاز پروژه تاپی یک از این اقدامات کلان میتونه باشه که باعث میشه هزاران افغان سر کار شوند، به اقدامات بهتری شکل بگیره، رشد اقتصادی افزایش پیدا بکنه، آسیای میانه با آسیای جنوبی را از طریق افغانستان متصل بسازن. این از جمله اقداماتی هست که میتونه باعث رشد افغانستان بشه. البته یک مورد دیگه هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، او عملکرد مقامات طالبان نسبت به پروژه‌های اقتصادی هست. تا زمانی که طالبان بتونه درست عمل بکنه، یعنی مشروعیت سیاسی و اجتماعی خودشان از مردم بتونه به دست بیاره و در داخل از یک اقدامات جدی برخوردار باشه که حمایت مردم با خود داشته باشه، میتونه در کشورهای بیرونی، در منطقه و در سیاستهای خارجی خودش در فرامنطقه درست عمل بکنه. ولی تا زمانی که مشکلات بین طالبا و مردم یا فاصله بین طالبا و مردم وجود داشته باشه، یقینا طالبا هم از نقش جدی، پررنگ و مؤثری در نظام بین الملل و در کشورهای منطقه برخوردار نیست. از این جهت طالبا هم باید تمام تلاش خود انجام بدن تا بتونن مشروعیت سیاسی خودشان در داخل افغانستان به دست بیارن، قلوب مردم از اقوام مختلفه بتونن به دست بیارن، یک حکومت همشمول. و گاهی اوقات این که کلمه چنان کلیشه‌ای شده که همه تکرار میکنن، ولی واقعا یک حکومتی باید به وجود بیاید که مردم افغانستان احساس امنیت بکنن، مردم افغانستان احساس بکنن که این حکومت مربوط به خودشان میشه. این زمانی شکل میگیره که اقدامات عملی صورت بگیره و این باعث میشه که نقش طالبا در بیرون از افغانستان، در این که افغانستان تبدیل بکنن به یک چهارراه منطقه و ای که آسیای جنوبی را با آسیای میانه وصل بکنن، با کشورهای منطقه‌ای و به ویژه کشورهای آسیای میانه ارتباط تنگاتنگی را داشته باشن در امور اقتصادی، در کارکردها و در توسعه افغانستان، میتونه نقش بسیار مؤثر و مفید باشه.
قرار است که معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان و هیئت همراه در هفته‌های آینده به کابل سفر کند. این موضوع را همکارم قریشی با آقای دکتر عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد و آگاه مسائل سیاسی و اقتصادی مطرح کرده.
محترم دکتر عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی اقتصادی، قرار است مشاور امنیت ملی پاکستان به افغانستان سفر داشته باشه. بفرمایید که هدف از این سفر چیست و پیرامون کدام مسائل به ویژه مسائل اقتصادی با وی گفتگو می شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته این سفر فعلا به تعویق افتاده، اما قرار است در هفته های آینده این سفر انجام شود و موضوعات مورد بحث تنش های مرزی هست، گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری هست و این دو تا موضوع در اولویت قرار دارد و قرار است سهولت های برای تاجران و بازرگانان دو طرف فراهم شود. در ارتباط هنوز مذاکرات جدی شکل نگرفته و در این سفر موضوعات مورد بحث و دقت نظر قرار خواهد گرفت.
گفته میشه که هیئت پاکستانی اوضاع بشری را در افغانستان مورد بررسی قرار میدهد. پاکستان در این راستا با افغانستان چه میتواند بکنه و انتظارات افغانستان از پاکستان در عرصه اقتصاد چی میتواند باشه؟
خب موضوعات بشری در حال حاضر برای شماری از کشورها مهم هست، چون با توجه به مشکلات معیشتی و تنگناهای اقتصادی که در افغانستان وجود داره، مردم افغانستان روزهای سخت را به خصوص در این فصل زمستان سپری میکنه. اما به نظر میرسه که گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری بین دو تا کشور برای هر دو کشور اولویت داره. البته ما نیازمند چارچوب های حقوقی هستیم که هم منافع ملی افغانستان تامین شود و هم کشورهای همسایه ما از او سود ببره. به این ارتباط همان گونه که قبلا با همسایه ما جمهوری اسلامی ایران در واقع صحبت های تفاهم مذاکرات صورت گرفته، قرار است برای گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری با پاکستان نیز این نشست ها دایر شود و در واقع همکاری های اقتصادی مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره و در این نشستی بحث ها همچنان در دستور کار قرار داره.
عمران خان صدر اعظم پاکستان از هزام نیروهای تخصصی در بخش‌های مختلف و افغانستان صحبت کرده، در حالی که افغانستان سرزمین قدیمی و دارای تاریخ کهن است، به نظر شما چی را تداعی میکنه و آیا نیازی هست این راستا؟
خوشبختانه افغانستان در زمینه نیروهای انسانی و متخصص ظرفیت خوبی داره. ما تلاش میکنیم که از چهره های برتر علمی و متخصصان بومی افغانستان استفاده بکنیم. بنابراین از این منظر نیازی به ورود نیروهای متخصص بیرونی نیست و تلاش ما ایست که از ظرفیت های داخلی خود استفاده بکنیم. خوشبختانه در ارتباط مطالعات ما نشان میده که ظرفیت های خوبی در داخل افغانستان در همه بخش ها وجود دارد.
چقدر تحریک اسلامی طالبان و حکومت آماده است تا از نیروهای افغانستان چه در داخل و چه در بیرون استفاده کنه و چگونه میشه که این نیروها به کشور بر بگردن و مصدر خدمت به مردم و سرزمین شوند؟
خوشبختانه اراده جدی برای استفاده از نیروهای متخصص افغانستان چه در داخل کشور چه اونایی که در بیرون از کشور هستن وجود داره. همان گونه که در بخش اقتصادی ما تلاش کردیم که با تاجران افغانستان، سرمایه گذاران افغانستان در بیرون در تماس شویم و اونا را ترغیب بکنیم که به داخل کشور برگرده سرمایه گذاری بکنه و سهولت های را بر از اونا فراهم کردیم. در ابعاد دیگه هم تلاش ایست که از ظرفیت های نیروهای مستعد و چهره های متخصص افغانستان چه اونایی که در داخل کشور هستن چه کسانی که در بیرون از کشور هستن استفاده صورت بگیره. بنابراین در این ارتباط تلاش ها همچنان جریان داره و امیدواری ایست که به زودی بخش عمده از متخصصان افغانستان به داخل کشور بازگردند.
مجموعه خبرهای ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را خدمت شما تقدیم کردیم. با پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همچنان با بنده همراه باشید، این بار در گزارش ویژه.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه.
و اما رویکرد روسیه در قبال افغانستان عنوان گزارش ویژه امروز است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای ادعاهای رسانه‌های آمریکایی مبنی بر ارسال سلاح روسی به طرف‌های درگیر در افغانستان را تکذیب کرد. با گزارش ایرنا زاخاروا در بیانیه‌ای که در پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه روسیه منتشر شد، با اخبار برخی رسانه‌های آمریکایی و کاربران شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد که مدعی شده بودند مقادیر تسلیحات روسی به جبهه ملی مقاومت در ولایت پنشیر تحویل شده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه خاطر نشان کرد در این گزارشات به نقل از کارشناسان ضد روس ادعا شده بود که تسلیحات تحویل شده به شبه نظامیان پنشیر ساخت روسیه بوده است. و افزود مخالف این گونه ادعاهای بی اساس و پیامدهای احتمالی آن هستیم و اعلام میکنیم که روسیه به هیچ وجه در مناقشه و رویارویی مسلحانه بین طرفهای افغانستانی شرکت ندارد و در آینده نیز قصد ندارد در این رویارویی شرکت کند. زاخاروا گفت بر این باوریم که تحویل تسلیحات به طرفهای افغانستانی به تثبیت اوضاع این کشور هیچ کمکی نمی کند و برعکس رویارویی ها در داخل افغانستان را تشدید خواهد کرد که ممکن است آتش جنگ داخلی در این کشور را برافروزد. مقامات روسیه امکان فروش هر گونه تسلیحات این کشور به دولت طالبان و نیز طرفهای دیگر در افغانستان را رد کردند. زمیر کابولوف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان هم به تازگی اخبار رسانه‌های غربی مبنی بر فروش تسلیحات روسی به دولت طالبان را تکذیب کرد.
کابلوف که ریاست اداره دوم آسیای وزارت خارجه روسیه را نیز بر عهده دارد، به رسانه‌های روسی گفت مسکو قصد فروش تسلیحات به دولت جدید افغانستان را ندارد و همه ادعاها در این مورد بی اساس است. وی در پاسخ به این سوال که رسانه‌های غربی از آغاز فروش تسلیحات روسیه به طالبان خبر می‌دهند و آیا این اخبار واقعیت دارد، اظهار داشت این ادعاها کاملا احمقانه است و حتی تصورش را هم نمی‌توانم بکنم. در همین زمینه رزمایش نیروهای روسیه در تاجیکستان با شرکت بیش از 1000 نیروی نظامی روس در مناطق کوهستانی تاجیکستان آغاز شد. دفتر مطبوعاتی حوزه نظامی مرکزی روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد در این رزمایش تاکتیکی بیش از 1000 نفر از نیروهای پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان شرکت دارند. رزمایش در میدانهای نظامی متعلق به پایگاه 201 روسیه در مناطق سمبولی و لیور برگزار می شود و در جریان آن نیروهای شرکت کننده اقدامات دفاعی تهاجمی با استفاده از اطلاعات تجسسی و با پشتیبانی تسلیحات سنگین از جمله توپخانه و هواپیما را تمرین می کنند. واحدهای پایگاه 201 روسیه همچنین از تسلیحات سبک و سنگین از جمله سلاح‌های ضد تانک و هاون‌انداز فیر خواهند کرد و تانک‌ها و توپ‌های متحرک و نفربرهای زرهی نیز به سوی اهداف تعیین شده فیر می‌شود. روسیه پایگاه‌های نظامی در تاجیکستان و قرقیزستان دارد و وعده داده که از متحدان مسکو در آسیای میانه در برابر هر گونه تهدید امنیتی از افغانستان دفاع خواهد کرد و در ماه‌های اخیر چند رزمایش در این منطقه برگزار کرده است. روسیه در ماه اوت سال 2021 میلادی یک رزمایش مشترک را با نیروهای تاجیک و ازبک در نزدیکی مرز با افغانستان به پایان رسانده بود و پیش از آن نیز مانورهای کوچکتر روسیه ازبک در امتداد مرز ازبکستان با افغانستان برگزار شده بود. روسیه در ماه‌های اخیر با شرکای خود در سازمان پیمان امنیت جمعی چند رزمایش در تاجیکستان برای آمادگی نیروها برای مقابله با تهاجم احتمالی تروریست‌ها از افغانستان به این کشور آسیای مرکزی برگزار کرد که آخرین آن رزمایش با عنوان تعامل 2021 بود که اوایل آبان ماه در تاجیکستان به پایان رسید. در جریان رزمایش تعامل 2021 نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی برنامه سازماندهی و اجرای عملیات مشترک برای مهار درگیری مسلحانه مرزی در منطقه آسیای مرکزی را اجرا کردند. شبکه تلویزیونی روسیه لایف درباره این رزمایش به نقل از یوگنی اوخریمنکو رئیس ستاد پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان اعلام کرده بود که در این رزمایش بیش از 5000 عسکر که بیش از نیمی از آنها روس بودند شرکت کردند و نیروهای شرکت کننده عملیات مناقشات محلی مرزی در منطقه آسیای میانه را تمرین کردند. اخیراً هم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان طی گفتگوی تلفنی با همتای روس خود پیرامون مسائل و تحولات اخیر قزاقستان و افغانستان تبادل نظر کردند. با گزارش پایگاه خبری آسیا پلاس تاجیکستان کیملین اعلام کرد در گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان پیرامون افغانستان صحبت شد. این رسانه افزود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره مسائل افغانستان با ویژه شرایط در مناطق مرزی مشترک میان تاجیکستان و افغانستان به بحث و تبادل نظر پرداختند. از سوی دیگر تارنامه رسمی دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان نیز اعلام کرد در مدت مکالمه مسائل پیرامون شرایط مرزی میان تاجیکستان و افغانستان مطرح شد و دو طرف با تبادل دیدگاه‌های خود در خصوص تحولات افغانستان با توافقی برای ادامه همکاری تماس درباره این موضوع در سطوح مختلف دست پیدا کردند. همچنین اهمیت همکاری‌های سازنده بیشتر میان دو کشور نیز در حوزه امنیتی مورد بررسی قرار گرفت. خبرگزاری تاس روسیه نیز گزارش داد در جلسه فوق‌العاده شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی هم رئیس جمهوری تاجیکستان ایدئولوژی افراطی را یکی از ابزارهای اصلی دشمنان اعضای این سازمان دانست. امام علی رحمان گفت ایدئولوژی افراطی موجب افزایش پتانسیل گروه‌های افراطی می‌شود و تهدیدی برای بی‌ثباتی کشورهای عضو این سازمان است. و افزود که بسیاری از این گروه‌های افراطی زیرشاخه‌های داعش می‌باشند. روی هم رفته باید گفت سیاستی که روسیه در حال حاضر در افغانستان پیگیری می‌کند، تلاش برای پر کردن خلأ ناشی از خروج آمریکا از این کشور با تقویت حضور و نفوذ خود از طریق مکانیسم‌های سیاسی و روندهای امنیتی است، برخلاف چین که با استفاده از مکانیسم‌های اقتصادی، برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های افغانستان در صدد پر کردن خلأ مذکور برآمده است. افغانستان همواره از جایگاه قابل توجهی در سیاست خارجی و دکترین های امنیت ملی روسیه برخوردار بوده است. با اینکه افغانستان جزو کشورهای همسایه روسیه به شمار نمی رود و خط مرزی با این کشور ندارد، اما در دیدگاه روسها به عنوان کشوری که از یک سو منبع صدور تروریسم، افرادگرایی و مواد مخدر است و از سوی دیگر هم مرز با منطقه خارج نزدیک روسیه یعنی آسیای مرکزی است، برای مسکو اهمیت ویژه‌ای داشته و دولت مردان کرملین به طور عمده به دنبال کاهش و تضعیف امواج تهدیدزا از جانب افغانستان بودند. بسیار تشکر از همراهیتان با گزارش ویژه. روزتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها الا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا
و سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید یک زن در دوران بارداری باید چقدر وزن اضافه کند؟ در این مورد کارشناسان می گویند اول از همه از دکتر خود بپرسید چه مقدار وزن باید اضافه کنید. اما توصیه می شود زنی که پیش از بارداری وزن متوسطی دارد باید در دوران بارداری 11 تا 15 کیلوگرم وزن اضافه کند. زنانی که دارای کم وزنی هستند در دوران بارداری باید 12 تا 18 کیلوگرم وزن اضافه کنند و زنانی که اضافه وزن دارند تنها 6 تا 11 کیلوگرم وزن باید اضافه کنند. جالب است این را هم بدانید، محققان ثابت کرده اند زنانی که بیش از حد مجاز در دوران بارداری چاق میشن حدود 50% بیش از دیگران دچار دیابت بارداری میشن. از همراهیتان سپاسگزارم و خدا نگهدار.
بسیار خرسند هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه های ما را داشته باشین. قصه های کهن پارسی عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
کنون بشنو از من یکی داستان که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان گرامی سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یکی دیگر از برنامه قصه های کهن پارسی به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم. ابتدا در ادامه برنامه های گذشته و بررسی لالایی که یکی دیگر از شاخه های ادبیات عامیانه فارسی است می پردازیم و سپس همراه شما عزیزان به سرزمین قصه های کهن پارسی خواهیم رفت. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. در برنامه‌های گذشته در بررسی مضمون ترانه‌های عامیانه فارسی و لالایی‌ها پرداختیم و علاوه بر بررسی قدمت این دسته از ترانه‌های عامیانه گفتیم که لالایی‌ها چون ساخته و پرداخته شاعران رسمی نیستند و توسط مادران در لحظه‌های خاص سروده شده‌اند، ساختاری ضعیف دارند. همچنین گفتیم که مضامین لالایی‌ها بسیار متنوع است و بیشتر آنها تصویرگر آرزوها و آرمانهای مادران است. آرزوهایی چون بزرگ شدن کودک، سواد آموختن، قرآن خواندن، به زیارت رفتن و همسر گزیدن او. مضمون بعضی از لالایی‌ها به گلایه‌های مادر اختصاص دارد. لالایی‌هایی که مادر در آنها از بداخلاقی‌ها و گریه‌های کودک و از این که چرا نمی‌خوابد گلایه می‌کند. این لالایی‌ها گاه لحنی ملامتبار، گاه عصبی و گاه تنظامیز دارد. لالا لالا گلم باشی، تو درمون دلم باشی، بمونی مونسم باشی، بخوابی از سرم واشی، لالا لالا گل پسته، شدم از گریات خسته. گاهی در این دست از لالایی ها مادر پای لولو را هم که موجودی تخیلی و ترسناک است و میان میکشد و از او کمک میگیرد. روانشناسی این دست از لالایی ها بسیار جالب است، چون مادر با شگردی که به کار میگیرد لولو را از بچه میترساند نه بچه را از لولو، و در ضمن یک اعتماد به نفس لفظی هم به کودک میدهد. مثلا میگوید لولو برو، بچه ما خوب است، میخوابد، یا تو از جان این بچه چی میخوایی؟ این